أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود، نامه 53 که حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر مرقوم فرمودن راجع به امور کشورداری. دیگه اواخر نامه هستیم. فرمود که و ایاک و الاستعثار به من ناس فیه اصوه. یکی از آفتهایی که برای حکام هم نوعا پادشاهان و رئیس جمهورا و نخست وزیرا و اینجور اشخاصی که در رأس حکومت هم بهش مبتلا هستن این است که قدرت که پیدا میکنن گاهی خودشون از قدرتشون سوء استفاده میکنن و اموال عمومی که بایستی که به صرف به مصرف همه مردم برسه اختصاص میدن همشو یا مقداریشو به خودشون. معادن و مثلا استخراج معادن از اموال عمومی، بیابون ها از اموال عمومی، جنگل ها از اموال عمومی، بس آب هزونی یه جنگلی رو اختصاص میدن به خودشون، یه معدنی رو اختصاص میدن به خودشون. اموال عمومی که مردم همیشه در شریکن خودشون ازش بهره برداره. حالا یا خودشون اینجوره یا مثلا قوم و خویشایی که دارن، افرادی که برادرش هست، نمیدونم پسر عموش هست، مادرش هست، خواهرش هست، اینا از قدرت ای قوم و خویششون سوء استفاده میکنن و اموال عمومی رو منحصر به خودشون میکنن. بیابون ها، جنگل ها، زمین های باهر. این یکی از آفت هاییست که نوعاً برای حکومت ها هست. اینجا حضرت امیر علیه السلام مالک اشتر رو دارد از این جهت تذکر بهش میدهد که مبادا اینجوری باشه. بفرماد و ایاک، یعنی بپرهیز، والاستعثار به من ناس فیه اصوه، این که منحصر بکنی به خودت چیزی را که مردم درش همه مساوی هم. اصوه این رانه تساویه، یعنی چیزی که مال ملت است، مال جامعه است، همه مردم درش شریک هم. آبها، دریاها، بیابونها، جنگلها، معادن، این مال همه مردمه و اگرم دولت به کسانی واگذار کنه بایستی که در مقابل یه پولی وسیع باشد که به مصرف همه برسونه. جو میفرماد مبادا این دو چیزا رو استعثار، یعنی منحصر به خود کردن، منحصر به خودت بکنی. به من ناس فیه اصبه، چیزهایی که مردم درش همه مساویه. و اون وقت اگر برفرضم خودت منحصر به خودت نکنی، بسا خیشان تو، خواهران تو، برادرای تو، مثل یادتون هست برادرها و خواهرای محمد رضا پهلوی از قدرت تو سوء استفاده کنن و اینجور انحصار طلبی ها رو بر خودشون در کشور انجام بدن. تو هم با که میدونی هم نق مردم بلند شده، سر و صدا مردم بلند شده، خودت به غفلت بزنی، نشنیده بگیری. نیست که میفرماد و تقابی، یعنی و بپرهیز از این که خود رو به غفلت بزن. تقابی منش تقافله، یعنی خود رو به غفلت زدن. و مبادا خود رو به غفلت بزنی اما تو اونا به از چیزهایی که مردم عنایت بهش دارن، مورد توجه مردمه. مما قد وضح للعیون، از اموری که برای همه چشما واضحه، همه چشم مردم دیدن که برادر تو، خواهر تو هر کارخانه‌ای دست انداخته، تو هر معدنی دست انداخته، هر چه زمین خوب شمال و نمیدونم شمال تهران و شمال ایران و اینا هست روش دست انداخته. خودت میبینی، همه مردم میبینن، اما تو خودتو به نفهمی بزنی که انه اون مدده اینا رو. و تقابی یعنی و مبادا، این و تقابی عطف به همون و الاستعصاره، یعنی باید بپرهیز از این که خودتو به غفلت بزنی، اما تو نابه از یک جور تصرفاتی که انجام میشه که مورد توجه مردمه، مورد عنایت مردمه، مما قد و زهل العیون، از چیزایی که برای چشم همه واضحه. فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلِ غَيْرِكَ، در اینجور چیزها تو اگر خودتو به غفلت بزنی آبروی تو میره، حیثیت تو میره به نفع ظالم، ظالم سو استفادهشو میکنه، برادر تو، خواهر تو، پسر عمو تو، اون کسی که به ریخ تو میزنه و ظالم است، اون نفعشو میبره، ضررش به تو میخوره. مثل برای فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ، اینجور چیزها از تو گرفته میشه، یعنی از تو کاسته میشه، لغیره که به نفع دیگری، به نفع اون ظالم، اون ظالم از این غفلت تو و خودتو به غفلت زدی از حیثیت تو کاسته میشه و به نفع ظالم تموم میشه. و اما قلیلن تنکشف و انک اغطیت الامور، اون وقت میفرماد اگر چنونچه بنابشه خودت بخواهی انحصار طلبی بکنی، یا خیشان تو انحصار طلبی بکنن و تو خودت رو به غفلت بزنی و نشنیده بگیری، بالاخره این مطالب پرده ها بالا میره، اینا روشن میشه، دمی زبون ها میفته و اون وقت مردم قیام میکنن به نفع مظلومی و تو شکست میخوری، علیه کودتا میکنن، قیام میکنن، انقلاب میکنن. و اما قلیله یعنی خیلی نزدیک، یعنی همچی خیلی وقتی اینجوری باشی خیلی نزدیک، تنکشف و برطرف می شود انکه از تو پرده های امرها، یعنی برفرض هم یه پرده های هم هست که بعضیا براشون امور مخفی باشد و ندونن، اونام براشون مطالب چطور میشه؟ روشن میشه، منکشف می شود تو پرده های امور، یعنی پرده هایی که رو امور کشیده شده است، رو کارها کشیده است، یه همه مردم چشم باز میکنن میبینن هرچه جنگل خانواده پهلوی مثلا تصرف کردن، هرچه معدن شاپور غلام رضا بوده میبینن شاپور چونکی تصرف دارن میکنن، هر جا زمین خوبه دست اونا، پرده ها بالا میره، وقت بیان تصف و منکل المظلوم، و از تو انصاف گرفته میشود به نفع مظلومین، یعنی به این معنا که از تو به نفع مظلومین گرفته میشه و تو ضربه میخوری. پس از اول تو بایستی نه خودت انحصار طلب باشی، نه خیشانت انحصار طلب باشن، اموال عمومی رو به خودت و به خیشانت منحصر نکن، به مصرف عموم برسون تا اینکه سر و صدا مردم بلند نشه. واقعا حضرت امیرالمومنین 1400 سال پیش مطالب میشه برای امروز گفتن، اینجور مطالب ایشون از اینجور که به همه اثار واقعا قابل انتباه. بعد میفرماد املک حمیت نفسک و صورت حده، تو در مقام حکومت که واقع میشه، خب مالک برای اون حاکم مصر باشه، مثلا کم جایی نیست، کشور بزرگیست دیگه، تو حالا که اونجا میری به عنوانی که حاکم میشی بسا باد تو بینیت بیفته، نخوتی پیدا کنی، مثلا فرض بگیرید حالت تکبر و غروری پیدا کنی، و بعد اینجوری باشه املک حمیت نفسک، باد بینی خودت دست خودت باشه، حمیت یعنی همون باد و غیرت و اینها که تو بینی میفته، میگه همچی نباشد وقتی که باد تو بینید افتاد دیه تا گاه و ماهی برونی بهت برخورده است یالا بزنید بکوبید، اینا اینجوری نباشد، کنترل کن، املک مالک باش، یعنی در اختیار خودت باشد، یعنی کنترل کن باد بینی خودت و غیرت و نخوتی که تو بینید وقت میفته. و صورت حدک، حد منش تیزیه، صوره منه شدت، شدت تیزی خودتا، یه خورده خب آدم بالاخره باید تیز باشه، در یه جاهای یه انسان تیزی نداشته باشه که همه مردم سوارش میشن، مخصوصا حاکم بایستی که یه شدتی داشته باشه. اما شدت زیاد نباید باشد که زیاد از اندازه، برندگی زیاد از اندازه سبب میشه که مردم برمن است تو. این اسم فرماست شدت تیزی خودت را. حد معناش یعنی حدت و تیزی، وقت صورت یعنی شدت، یعنی به اصطلاح شراره تیزی، او زیادی تیزی. از زیادی و شراره تیزی خودت هم باید بکاهی، یعنی اونم مالکش باش، یعنی در اختیار خودت باشه، بی جهت تو نشو خلاصه. و سطوت یدک، از قدرت دست خودت هم بکاه، یعنی مالکش باش، یعنی در اختیار خود. همچی نباشه که حالا تو حاکمی دستت شل بشه، یالا بزن، یا مثلا فرض بگیری مالی رو بکشی به طرفی خوده، دست به اعتباری که مرکز اعمال قدرت است به یه اعتبار فکر میکنه. انسان چه بخواد چیزی به طرف خودش بکشه به وسیله دست اعمال میکنه، وقتی هم میخواد به دیگری بزنه شدت به خرج بده به وسیله دست انجام میده دیگه. این اسم میفرماید مالک سطوت دستت باش، یعنی همچی باشید شد که دستت قدرت دارد، اما این قدرتش در اختیار تو باشد، بیجا مصرف نکنی. و غرب لسانک، تیزی زبونت هم در اختیار خودت بگی. املک به همه اینا میخوره، مالک تیزی زبانت باش. زبانم خیلی تیزه، گاهی اوقات تیزی زبان از تیزی شمشیر برنده تر است. شاعر عرب میگه جراحات و سنانه لحل تیام و لا یلتام ما جرح لسانو، یعنی جراحت هایی که به سرنیزه پیدا میشه اینا بالاخره پاسمان میکنند و خوب میشه، ولی اونی که اون زخمی که به مثلا زبون به کسی بزنی، یه وقت میبینی تا آخر عمر تو دلش دارد و ناراحت است و خوب نمیشود. چنانچه ضربه هایی هم که به وسیله زبان به اسلام میخوره بسا خیلی زیادتر است از ضربه هایی که به وسیله شمشیر. شما الان حساب بکنی الان صدام چقدر به ملت ما ضربه وارد کرده، چقدر از ملت عراق و ملت ایران رو کشته، چقدر ثروت ها رو به باد داده است. با این حال می شود گفت ملت چون می دوند این دشمنه، چون می دوند دشمنه، ملت در مقابلش یه حالت تهیعی دارد و یه همچه کاری که صدام انجام میده ضررش برای انقلاب بسا کمتر باشد از ضربه هایی که خود ماها به وسیله زبانمون به انقلابمون و به وحدت کلمه‌مون میزنیم. اگر چنونچه زبانها باز بشه و به انقلاب، به رهبر انقلاب، به چهره های انقلابی، به اونهایی که در انقلاب خدمت کردن واقعا ذره بزنیم، پایه های انقلاب رو از اساس سست کنیم و جوری بشه که مردم همه حالت یأس پیدا کنن، حالت ناراحتی پیدا بکنن، انقلاب شکست بخوره. انقلاب از راه زبان و اختلاف داخلی بسیار بیشتر ضربه میخوره تا اون ضربه‌ای که از راه جنگ و شمشیر میخوره. واقعا اینجوری زبان عضو کوچکیست از انسان که بیشتر گناهان انسان از ناحیه زبان پیدا میشه. انسان به وسیله زبان دروغ میگه، تهمت میزنه به مردم، سخنچینی میکنه، دور هم زنی میکنه، فوش میده، دروغ های شاخدار میگوید برای اینکه مثلا چهره انقلاب رو واژگون نشون بده. این گناه ها گناه‌های کوچکی نیست که از زبان صادر میشه. بنابراین خیلی ما بایستی که زبانمون را کنترل بکنیم در حرف زدن. بسا انسان قصدی هم ندارد، اما در همون قصد نداشتن یک کلمه میگوید و اون کلمه به ضرر اسلام یا به ضرر مسلمین واقع میشه. بنابراین حضرت اینجا به مالک فرمود و غرب لسانک، یعنی و مالک باش، در اختیار داشته باش تیزی زبانت را که زبانت ول نباشد. تیزی زبان بسا از تیزی شمشیر گفتیم بردن بتن. وحترس من کل ذالک به کف البادره، خودت رو حفظ بکن از همه اینا که گفتیم، بادبینی، شراره تندی، سطوت دست، تیزی زبان، از همه اینا خودت حفظ بکن. به این حالت شتاب زدگی را از خودت برطرف بکن و اعمال قدرت رو یک تو تأخیر بندون. حالا مثلا فرض بگیری آمدن گفتن کسی علیه تو علیه کشور کاری کردن، عجله نکن، بگو یالا بسوز بگیرید ببندید، مثلا چه بکنید؟ یه وقت میبینی برمعنی شده اشتباه بود، این بیچاره مستحق اینقدر شکنجه نبوده، اینقدر کتک نبوده، سخت تأخیر بند، تأخیر بند، عصبانیت برطرف بشه، به حال عادی بیای، فکر بکن. رو فکر اگر میخوای اعمال قدرت بکنی، اعمال قدرت بکنی. این اسم فرمان وقت ترست، یعنی به خودت رو حفظ کن من کل ذالک، از شر همه اینا که گفتیم، به کف البادره، به این که شتاب زدگی رو از خودت دور کن. بادره این است که انسان شتاب زده بشه، یا زبونش فوری بیافتد به کار یا دستش فوری بیافتد به کار. نه، شتاب زدگی در خودت دور کن و تأخیر سطوت و قدرت خودت هم اعمالشو تأخیر بند. تو میخوای شخص جنایتکار رو به مجازات برسونی، حالا دیر نمیشه، حالا صبر کن، یخته بیشتر دقت بشه، رسیدگی بشه، بسا ثابت بشه این مستحق این اندازه مجازات نیست. و مخصوصا در روایات ما هست که گناهکاری از دست تو در برد، بهتر از این است که بی گناهی گرفتار بشه. این اسم فرماد که کف الوادره، یعنی شتاب زدگی از خود دور کن و تأخیر سطوت، سطوت و اعمال قدرت را تو یخت تأخیر بنداز، عجله نکن، با عجله کار انجام نمیشه. حتی یس کنه غضب بود تا او عصبانیتی که پیدا کرده یخت فرو بشینه. حالا اومدن بهت گزارش دادن چه شده چه شده، ایو حالا امیر چه شده چه شده چه شده، فوقی نگو، بگیرید ببندیدش، چه بکنید؟ نه، یخت حتی یس کنه غضب بود غضب تو ساکن بشه، تملک الاختیار، پس مالک اختیار خودت بشی، به حال غضب‌آلود دستور نده باشی، مالک اختیار خودت باشی، وقت بعد تصمیم بگی. بعد می‌فرماد ولن تحکم ذالک من نفسک حتی تکسر همومک به ذکر المعاد الی ربک. فرماد این معنا که جوری باشد که غضب تو ساکن بشه، تو مالک اختیار خودت باشی و با شتاب زدگی اعمال قدرت نکنی و مردم رو تحت فشار قرار بدی، اینا همه در وقتی پیدا میشه که تو یاد خدا زیاد داشته باشی و یاد قیامت، زیاد خود رو به یاد قیامت بنده، به فکر بیفتی که قیامت هست، حساب هست، کتاب هست. من ولو اینجا حالا قدرت دارم، اینجا زور دارم، هرچه بگم، هرچه من بگم میگن بله قربان، اما این همه جواب داره، معادی هست، قیامتی هست. اگر میفرمان این کار کردی، اون وقت این مطالب در ذهن جا میفته، ولن تحکم از ذالک من نفسک، یعنی این مطالب در ذهن تو جانی میفتد خوب، اینا که من گفتم، حتی تکسر همومت، تا این که تو زیاد بکنی هم خودت و قصه های خودت را به ذکر المعاد الی ربک، به این که به یاد بیاری بازگشت به پروردگار. وقتی که به فکر بازگشت پروردگار افتادی و میدونی پیش خدا برمیگردی، اونجا دیگه قدرت و یه حرفا نیست، اونجا مالک یوم الدین خداست، اونجا دیگه بله قربانا دیگه نیست. وقتی که این معنا برات زیاد شد، اون وقت خودت به خودت سرت بند میشه، قصه‌ناک میشی، به فکر خودت میفتی، اون وقت این مطالب جا میفته در ذهن تو که پس نبایستی بی جهت مزاحم مردم بشی، سود عجله بکنی در اعمال قدرت. خلاصه اگر یک کسی در مقام حکومت باشد، قدرت داشته باشد و مسئله خدا و معاد در ذهنش نباشد، این واقعا خطری است برای جامعه. ولی اگر به فکر خدا و قیامت باشد، اون وقت او کنترلش میکنه و قهرن، اگرم یه وقت مجازات میکنه، مجازاتش مجازات به جایی خواهد بود. بعد میفرماد که والواجب علیک ان تتذکر ما مضى لمن تقدمک، تو در مقامی که میخوای حکومت بکنی سه چیز رو اینجا حضرت فرمود محور قرار بده: یکی کتاب خدا، یکی هم سنت و روش پیغمبر اکرم، یکی هم حکومت‌های عادل قبل از تو اگه یه روشی داشتن، یه سبکی داشتن، خب انسان سبک اونام بایستی چی کار کنه؟ استفاده بکنه. این منافات نداره که در این حالی که ما مسلمانیم و گفته‌های خدا و پیغمبر باید محور عملمون باشه، اما اگر یک سیره خوبی، یک روش خوبی سراغ داریم از حکام عادل که اینا در زندگی چجور با مردم مشی می‌کردن، از اون روش اونها هم چکار کنید؟ استفاده کنید. این اسم فرماد والواجب علیک، بر تو واجب است، ان تتذکر ما مضى، این که به یاد بیاری اون چرا گذشته است، لمن تقدمه، برای کسانی که پیش از تو بودن، من حکومت عادله، این که اینها یه حکومت عادل یکر بوده است، حکومت عادلی که در دنیا بوده است، حالا یه در مصر یا در جای دیگر، و یه سبکی و یه روشی داشتند، نحوه آمیزش اونها رو با مردم شما ملاک عمل قرار دید، او سنت فاضله، یا یه روش خوبی که در زندگی از دیگران سراغ داری، او اثر عن نبینا، یا یک چیزی از پیغمبر اکرم بهت رسیده است که در مقام حکومت پیغمبر اکرم اینجور رفتار میکرد، او فریضت فی کتاب الله، یا یه واجبی در کتاب خدا. خلاصه کتاب خدا، اثر پیغمبر یعنی همون سنت پیغمبر اکرم، و یکم روش های خوبی که جامعه داشته و حکومت ها داشتن، منافات ندارد از اونها هم انسان چکار کنه؟ استفاده کنه. فتقتدی به ما شاهدت، پس وقت میفرماد که تو اقتدا بکنی به اون چرا که مشاهده کرده ای، یعنی چیزهایی رو که دید، ما عمل نابهی فیها، کارهایی که ما کردیم. حالا حضرت علی خب محور امام دیگه، بفرماد که اقتدا بکنی به اون چرا که مشاهده کرده دیده ای، با چشم دیده ای که ما به مردم چجور روش داریم، مثلا فرضی سرسختیم به مردم نمی کنیم، اذیتشون نمی کنیم، به ما شاهدت من ما عمل نابهی فیها، از چیزهای کارهایی که ما انجام دادیم با مردم، و تجتهد لنفسک فی اتباع ما عهدت الیک فی عهدی هذا، و کوشش بکنی از برای خودت تو مالک در اینکه متابعت بکنی، پیروی کنی اون چرا که عهدت الیک، اون چرا که من الان در این نامه برای تو دستور دادم، اون چرا که عهدت الیک یعنی من برای تو بیان کردم، فی عهدی هذا در این نامه، از اول تا حالا این نامه خیلی مفصلی شد دیگه، بزرگترین نامه نهج البلاغه است. فرمود اون چرا که در این نامه من برای تو تنظیم کردم و بیان کردم، کوشش بکنی که اینا رو پیروی بکنی در قسمت های مختلف. وستو سختو اصل به عهد توست، یعنی متابعت و پیروی بکنی اون چرا که من برای تو بیان کردم در این نامه و اون چرا که محکم کاری کردم، از این که حجت رو به تو تموم کردم که دیگه خدا به من نگه تو چرا نگفتی به مانه، من گفتم دیگه اون تو اگر کوتاهی بکنی گناه کردنه خودت. وستوسختو یعنی با اون چرا که من محکم کاری کردم و پیمان گرفتم بهش، من الحجه لنفسی علیک، از این که اتمام حجت کردم از برای خودم به گردن تو، یعنی من حجت رو بر سر تو تمام کردم. این کاریست، محکم کاریست که من کردم. وثاقت معنیش محکم کاریه، یعنی من محکم کاری کردم در این که حجت رو به تو تمام کردم. لکیلا تکون لک علتون عند تسرع نفس که الى هواها، تا تو بعد نتونی عذر بیاری اگر هوای نفس تو رو وادار کرد به یه کاری، بعد نگی که من نمیدونستم کس به من نگفت. لکی لا تکون لکه الا، تا نباشد از برای تو عذری، یعنی تو بتونی عذر بیاری. اندت سر و نفس که الى هواها، وقتی که نفس تو شتاب زدگی کرد به طرف هوای خودش، یعنی به طرف میلش، اگر نفس تو میل کشید یه کاری را انجام بده برخلاف اون چیزایی که من گفتم، وقت تو عذر بیاری بگوی من این دونستم، نه من کاری کردم که تو دیگه نتونی عذر بیاری. و انا اسأل الله به سعت رحمته و عظیم قدرته علا اعطاء کل رغبه، فرمود من تقاضا میکنم، سؤال میکنم خدا را، خواهش میکنم از خدا با اون رحمت واسعی که دارد و عظیم قدرته و با اون قدرت بزرگی که دارد، که قدرت دارد بر چی؟ قدرت دارد علا اعطاء کل رغبه، قدرت دارد خدا بر این که هر کسی هر چی مرغوب و فیهش تو چیزی هست خدا بهش بده، یعنی چیزایی که مایلن مردم بهشون خدا بده، خدا قدرت داره. خب من میخواهم از خدا با اون رحمت واسعش و با اون قدرت بزرگی که دارد، میخواهم که چی میخواهم از خدا؟ ان یوفقنی، این که به من توفیق و یاک، هم به من توفیق بده هم به تو توفیق بده. لما فیه رضا، توفیق اون بده به چی؟ به اون چه در اون چیز رضایت خدا، اون چه مورد رضایت خدا عوض تبارک و تعالی. من الاقامت علی العذر الواضح الیه و الی خلقه، رضایت خدا در چی؟ در این که من و تو قائم باشیم، پایدار باشیم بر عذر واضح، یعنی همیشه یه کاری بکنیم که هم پیش خدا هم پیش ملت عذر روشنی داشته باشه، جوری نباشد که خدا بهم بگه چرا همچی کردی، جوری نباشد ملت بگن چرا همچی کردی، یعنی به معنا اقامه عدل، ما اگر چنون چه بر طبق عدالت و حق رفتار بکنیم هم پیش خدا زبونمون تیزه هم پیش ملت. یعنی فرمود که من از خدا میخوام که توفیق بده به من و تو به تو برای اون چه در اون رضای خداست. من الاقامه، از این که ایستادگی بکنیم بر عذر واضح، در یک کاری که درش عذر واضح هست، اله یعنی به خدا و به خلق خدا، که مراد همون اقامه بر عدل هست. وقتی که ما روی عدالت و حق عمل کردیم هم پیش خدا عذر داریم هم پیش خلق خدا. ببینه حضرت همه جا رو ملت حساب داره میکنه و فرماد باید جوری باشه حاکم که هم پیش خدا عذر داشته باشه هم پیش ملت جوابگو باشه. وقتی که انسان بر طبق عدالت عمل کرد دیگه ملت نمیتونه بگه چرا. این مع حسن سنا، این متعلق است به همین لما فیه رضا، خدا من و تو رو توفیق بده به اون چه رضای خدا درونه که عبارت بود از این که رو عدالت رفتار کنی و باز توفیق بدهد من رو و تو را به اون چه رضا درش است با حسن ثنا فل عباد، یعنی یه جوری خدا بشه که مردم هم مواجه بشیم با حسن ثنا در مردم، یعنی مردم نسبت به کار ما ایراد نداشته باشن و تمجید بکنن از کار ما. یکی از موفقیت های حکومت این است که ملت همیشه نسبت به حکومت خوشبین باشه و روش حکومت را تمجید بکنه. فل عباد یعنی خوبی ثنا و مدح در باید بندگان، یعنی بندگان همیشه تعریف بکنن از کار ما، خوشبین باشن به کار ما. و جمیل الاثر فل بلاد و کار ما اثر مثبت در شهرستون ها داشته باشه، همیشه عمران شهرستون ها سلام فرض بگیری که چیزهایی که به نفع مردم شهرستون ها همیشه از من و تو صادر شده باشه و اثر مثبت در شهرستون ها داشته باشیم. و جمیل الاثر یعنی آثار خوب از من و تو در بلاد در شهرستون ها باشد. و تمام نعمه و نعمت خدا بر ما تمام باشد، یعنی خدا نعمتشو بر ما تمام بکنه. این هم توفیق است که خدا از ما بخواد نعمت خدا بر ما تمام باشد. و تمام نعمه و تضعیف الکرامه، خداوند بزرگواریشو بر ما چند برابر بکنه. خلاصه از خدا میخواییم که به ما توفیق بده به عدالت رفتار بکنیم، مردم خوشبین باشن به ما، نعمتشو خدا بر ما تمام بکنه، کرامتشو بزرگواریشو بر ما چندین برابر بکنه. فرمود اینا رو از خدا میخواییم. و انگخت ملی ولک به سعادت و شهاده، و میخواهم از خدا، سوال میکنیم، خواهش میکنیم از خدا این که ختم بکند از برای من و تو به سعادت و شهادت، هم هر دومون خوشبخت باشیم هم هر دومون شهید راه خدا بشیم، که این دعای حضرت در حق مالک اشتر زودتر اجابت شد و قبل از آنی که اصلا به حکومت مصر برسد مسمومش کرد. به سعادت و شهادت انا الیه راجعون. ناراحتم نشی از این که میگم شهید بشیم، برای اینکه ما همه از خدا شروع شدیم به خدا هم ختم میشیم. این راه رو که انسان باید بره، چه بهتر این که در شهادت در راه خدا باشد، که انسان اگر حیاتش برای خدا کاری نکرده اقلا مردن انسان و خبیفت شدن خون انسان برای اسلام و برای خدا کاری انجام داده باشه. و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، درود بر پیغمبر خدا و آل پیغمبر خدا، الطیبین الطاهرین که همه پاک و پاکیزه هستند، و سلم تسلیما کثیرا. و خداوند درود بفرستد بر همه پیغمبر و آلش درود زیاد. و السلام. اینجا نامه 53 که حضرت عمر که اشتر مقفر دادن تموم شد، و ما دیدیم که این نامه از نامه های غنی و پر محتوای نهج البلاغه است که بیش از همه خوب است کسانی که متصدی زمامداری یک استان، یک شهرستان، یک کشور میشوند، از رئیس جمهورش گرفته تا اون بخشداری که در یه منطقه هست، همه اینها واقعا به این دستورالعمل های حضرت احتیاج دارن. و نامه ایست که حتما 1350 سال قبل نوشته شده، مثل این که برای همه زمان ها نوشته شده و برای همه زمان ها قابل انطباقه. و چه خوب است که ما این رو دستورالعمل قرار بدیم نامه حضرت را. بالاخره نامه 53 که حضرت مالک اشتر مرقوم فرمودند تموم شد. نامه بعدی که نامه 54 این نامه ایش که فرمود حضرت امیر علیه السلام این رو به طلحه و زبیر نوشتم با عمران ابن حسین خزائی. عمران ابن حسین خزائی یکی از کسانی است که در سال ششم یا هفتم هجرت آمده به پیغمبر اکرم مناوض مسلمان شده و از صحابه پیغمبر به اصطلاح و در بصره هم بود، ساکن بصره بود. برخورد حضرت امیرالمؤمنین با طلحه و زبیر معروفه. حضرت و عزیزانی که بهش باشون بیعت کردن بعد از اینکه عثمان کشته شد، مسلمان ها همه با حضرت امیر بیعت کردن بدون اینکه اصلا تبلیغی دیگه چیزی باشد، هجوم آوردن. حضرت در همون نامه که یعنی خطبه که خطبه شیخ شقیه معروفه، خطبه سوم نهج البلاغه است، اونجا میفرماد که فما راعنی الا و الناس که عرف الزبعه الی یمثالون علی من کل جانب. فرماد مرا به تعجب نینداخت مگر این که دیدم مردم مثل یال کفتار، کفتار یال موی که روی ازنشه زیاده، مثل یال کفتار که همچی در همو پر بود. فرماد که مردم هجوم آوردن به طرف من، یم سالون علیم ام کل جانب، هجوم میوردن بر من از هر طرفی، حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای، حتی حسن و حسین من نزدیک بود له بشن لابلای مردم از بسی که مردم هجوم آوردن به طرف من. بالاخره ریختن مردم با حضرت امیر بیعت کردن. از جمله کسانی که با حضرت امیر علیه السلام بیعت کردن طلحه و زبیر بودن که از صحابی های اول بودن، از کسانی بودن که در همون قسمت های اول به پیغمبر اکرم ایمان آورده بودن. طلحه و زبیر پس اول بیعت کردن با حضرت امیرالمومنین، ولی بعدن خواسته هایی خواست داشتن که اون خواسته هاشون انجام نشد. بالاخره آمدن از در مخالفت با حضرت در آمدند و عایشه ام المؤمنین هم با خودشون همراه کردند و را انداختن. عایشه رو آوردن به طرف بصره. مدینه کجا و بصره کجا؟ بالاخره حرکت دادن مردم را و علیه حضرت امیر علیه السلام قیام کردن. جنگ جمل درست شد. جمل بهش میگن، جمل یعنی شطور، برای اینکه عایشه بر شطور در اون جنگ سوار بود. دیگه به احترام عایشه و شطور عایشه اسم این جنگ شده جنگ جمل. علی حال طلحه و زبیر چون از سران این جنگ بودند که در مقابل حضرت علی علیه السلام ایستادگی می‌کردند، حضرت این نامه رو به وسیله عمران ابن حسین خزائی که ساکن بصره بود و از صحابه پیغمبر بوده برای طلحه و زبیر فرستاد. و اما ذکره ابو جعفر الاسکافی فی کتاب المقامات فی مناقب امیر المؤمنین علیه السلام. سید رزین گفت این نامه را ابو جعفر اسکافی، اسکافی محلی بوده است در بین نهروان و بصره، یه قریه بزرگی بوده اسکاف، کتابی داشته کتاب المقامات فی مناقب امیرالمؤمنین، در اونجا این نامه ذکر شده. سید رضی فرمود من این نامه را از اون کتاب نوشتم. حالا اون نامه این اما بعد، یعنی بعد از حمد و صلات، شاید حمد و صلات هم توش بوده. سید رزید رحمت الله علیه نهض و برقرار که می‌نوشته بناش نبوده همه کلمات حضرت علی رو استقصا کنه، یه قسمت هایش را که بیشتر جنبه های بلاغت و سخن داشته اونا رو ذکر کرد. اما بعد، یعنی بعد از حمد و صلات، فقط علمتما و این کتمتما انی لم ارد الناس حتا ارادو. شما، یعنی شما طلحه و زبیر، میدونید، خودتون میدونید، فقط علمتما، یعنی شما قطعا میدونید، و این کتمتما، ولو شتمونم بکنید ندید، ممکنه شتمان بکنید بروزشو ندید، اما خودتون بینکم و بین الله میدونید، فقط علمتما، شما میدانید، و این کتمتما، ولو خودتون کتمان بکنید و میخواید نگید، اما میدونید انی لم ارد الناس، من سراغ مردم نرفت، من اراده نکردم مردم، حتی ارادون، تا اینکه مردم من را اراده کردم، یعنی من دعوت نکردم مردم را که بیان با من بیعت بکنن، مردم خودشون اومدن با من بیعت کرد. ولم ابایعهم حتی بایعونی، من بیعت با مردم نکردم تا اینکه مردم با ما بیعت کردن، یعنی من دستم رو دراز نکردم به مردم بگم بیا با من بیعت کنی. مردم هجوم آوردن، همجور که از کم در خود به شیخ شقیه میبرماد، مردم هجوم آوردن به طرف من، یعنی سالون علیه من کل جانب، از هر طرفی هجوم میبردن. و انکما من من ارادنی و بایعنی، شما دوم تو بزرگوارم استثنایی بود که خودتون رو سراغ من، من نه طلحه رو دعوت کردم بیاد با ما بیعت کنه نه زبیر. و انکما، یعنی و شما دو تا بزرگوارم، من ارادنی و بایعن، استثنایی بودی که شما اراده کردید من رو، شما اومدید با من بیعت کردید. بعد وقت میفرما خیلی از بیعت ها تو دنیا که اشخاص بیعت میکنن، رأی میدن، مثل اغلب رفراندوم هایی که به زور گاه از اوقات انجام میشه، یا این است که یه قدرتی در کار هست، یاد میشه رفراندوم که شاه درست کرد، چی جرأت داشت در اون رفراندوم شرکت نکنه، رأی نده، زوره. گاه از اوقات این رأی گیری ها هم امروز الان دنیا اینجوریه، سیاری از این رأی گیری ها و این انتخابات و اینا توش اعماله زور و قدرت میشه، یا زور بیاد تو کار یا نه وعده و اینها توش هست، پول مثلا میدن، رأی خری میکنن، خلاصه این معنا هست. بفرمایید که شما میدونید که مردم که با من بیعت کردن نه یه قدرتی بود، من یه سرنیزه بالا سرشون گرفته بودم که با فشار بیان با من بیعت کنن، نه پولی به کسی میدادیم که بیاد رأی بده. و ان العامه، یعنی توده مردم، لم تو بایعنی لسلطان غالب، بیعت نکردن با من برای اینکه یک قدرتی غالب در کار بود، غلبه داشت، سرنیزهی تو کار بود، از ترس بیان بیعت کنن. ولال عرضن حاضر، یه متاع حاضر، یعنی یه پولی هم در بین باشه که بگن هر کس بیاد بیعت کنن 100 تومن بهش میدیم، 1000 تومن بهش میدیم، یه پست بهش میدیم، بالاخره وعده و اینها تو کار باشه. اینطور که نوع بیعت ها و انتخابات یا از راه قدرت یا از راه تقسیم پول انجام میگیرد، اینجور نبود بیعت من، مردم با رضایت خودشون با فشار اومدن به ما، فشار اومدند و بیعت کردن. بله، مثلا و ان العامه، نوع مردم، لم تو بایعنی لسلطان غالب، با من بیعت نکردن برای اینکه یک سلطنت و حکومتی برشون مسلط بود و دارشون میکرد. ولال عرضن حاضر، نه اینکه یه متاع و پولی حاضر بود در بین که بهشون میدادن. عرض منش متاعه. فا این کمتما، حالا شما دوتا بزرگوار میگو بیدیم با اطاعت، با روی میل اومدید با من بیعت کردید، یا اینکه نه تو دلتون راضی نبودید و بیعت کردید، یک یکی دو بست که بیشتر نید. اگر چنون چه به میل اومدید تا بیعت کردیم، خب پس چرا
بیعت رو میشکن، شکستن بیعت گناه هست. بیعت خودش یه عقده، یه قرارداده. خدا بفرماد اوفو بالعقود، یعنی وفا کنید به قراردادت. دست دادی به یک کسی، بیعت کردی، اینجا اگر بخوای بشکنی این گناهه. اگر هم میگوی تو دلم راضی نبودم، چیه سوت تو خبر داره؟ اونی که دیدن این است که اومده دست دادی، بازم پس قدرت من بر تو تمامه. برای این که تو دلت راضی نبود خب بخواست نکنی. این عذر رو از کسی نمیپذیرن. اگر یه کسی اومد با اختیار شما رفتی یه معامله با کسی، بعد بیاد و اونم گفت قبل تو، بعد بیاد بگه من تو دلم راضی نبودم، این حرف ازش نمیشنون. در صورتی لفظ قبل تو رو دیدن به زبان خودش داره گفته. این اسم فرماد فهم کن تو ما بایعتمانی تا این، اگر شما با من بیعت کردید از روی اطاعت، تا این تصنیه تائعه، یعنی از روی اطاعت و دلخواهی خودتون، میل خودتون. حالا که نقض بیعت کرده، حالا که بیعت رو شکسته، گناه کرده. وقتی گناه کرده باید توبه کنی. فرجعا و توبا الالله من قریب، پس برگردید و توبه کنید به خدا خیلی زود. برای که نقض بیعت خودش شکستن یک عهدی و عهد و پیمان شکستن حرام. اوفو بالعقود، وقتی وفا کنید به عهدکم، اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم. خدا می فرماد وفا کنید به عهد من، منو وفا کنم به عهد شما. کسی با کسی عهدی کردی، عهد و پیمان شکستنش جایز نیست. این فرماد که و توبا الالله من قریب، توبه کنید به خدا خیلی زود. این در صورتی که از رو میل بیعت کردی. و این کنتما بایعتمانی کارهن، اگر چنان که شما از روی کراهت، یعنی تو دلتون کراهت داشته رو بیعت کرده، خب به من که نگفتی کراهت داری، به مردم اونجا که نگفتی کراهت داری، سرنیزم که بالا سرتون نبودی، تو دلتون میگون ما میل نداشتیم، یه شما شنیده نمیشه. و این کنتما بایعتمانی کارهن، اگر شما با من بیعت کرده در حال که تو دلتون میل نداشته، کراهت داشته، فقط جعلتما لی علیکم السبیل، شما برای من علیه خودتون راهی قرار داده، یعنی من میتونم با شما محاذه کنم، بگم شما دست دادید، چرا داری تقلب میکنی؟ چون اونی که همه دیدند و منم دیدم دست شما رو دیدیم، تو جلدون کراهت داشته، اون که محسوس نبود. فقط جعل تو ما، شما قرار دادید از برای من علیکم ما به گردن خودتون راه را، به اظهار کمت طاعه، به این که شما اظهار اطاعت کردید، و اصرار کمت معصیت، یعنی و معصیت را این که مخالفی تو دلتون گرفتی، به حسب ظاهر اصرار اطاعت کردید، بعد تو دلتون تصمیم داشتید مخالفت را من بکنید، اومده نشسته جلسه سری تشکیل دادید و عایشه ام المؤمنین را انداختید، اومده جنگ را انداختید، پس من حجت دارم بعد شما، میگم شما که دست به من دادی، چرا دست دادی؟ بله، به اظهار کم از طاعه، این که شما اظهار کردید اطاعت، و اصرار کم المعصیه، اگه شما مخالف من بودید تو دلتون بوده این معنا ظاهر نکردید. اگه بگید ما میترسیدیم تقیه کردیم، بفرماد که این همه مهاجرین و اصحاب، شما فقط تقیه کردی؟ آخه چی تقیه کردی؟ شما که از بزرگان صحابه بودی، کسی که نمیتونست به شما زور بگرد بگرد با علی بیاد بیعت بکنی. ولعمری، یعنی به جان خودم قسم، ما کنتو ما به حق المهاجرین به تقیه والکتمان، شما سزاوارترین مردم مهاجرین نیستید به این که تقیه و کتمان داشته باشید. یعنی بگید که ما او وقت که بیعت کردیم تقیه کردیم و کتمان کردیم، تو دلمون نمیتونستیم، چاره نداشتیم مخالفت تو رو بگیم. برای اینکه دین مهاجرین شما از شخصیت های بارز بودید، کسی اصلا نمیتونست به شما زور بگه و شما رو مجبور کنه بیایی بیعت بکنید، پس این حرف و ملت از شما نمیپذیرن که بیاید بگوید که ما تقیه کردیم و به جان خودم نیستید شما سزاوارترین مهاجرین نسبت به تقیه و کتمان، یعنی به این معنا که مخالف باشید و مخالفتتون رو کتمان بکنید. بعد میفرماد که اگر قبل از اینکه بیاد بیعت کنی راحت تر بود سفر بیعت بگه ما بیعت نیم کنیم با هم. اینکه بهتر بود از اینکه بیاد بیعت بکنی و بعد وقولی و ان دفع کما حاضر امر، اینکه شما دفع بکنید این امر را من قبل ان تدخلا، یعنی پیش از اینکه داخل بشید اصلا نپذیرید، نپذیرفتن شما این بیعت را من قبل ان تدخلا فی، قبل از اینکه داخل درش بشید و بیعت بکنید، اگه نپذیرفته بودید ایکان اوسع علیکما، این برای شما واسع تر بود و راحت تر بود من خروج کما منه بعد اقرار کما به، از اینکه خارج بشید از بیعت بعد از آنی که اقرار کردید به بیعت. حالا اینجا یه کسی نگفت که معلوم میشه امامت به بیعت باید باشد. مسئله امامت حضرت امیر علیه السلام از نظر شیعه یه مسئله ایست که مربوط به نسل است و معتقدن شیعه که پیغمبر اکرم تصریح کرده به ولایت حضرت علی علیه السلام در غدیر قم و در جاهای دیگر و حضرت امیر خلیفه مستحق یعنی خلیفه بلافصل پیغمبر بوده است از نظر تعیین پیغمبر اکرم. اون یه مرحله. مرحله دیگر مسئله جهانیشه. از مسئله جهانی و انسانی مسئله بیعت خودش یه چیزیه، منافات نداره که حضرت علی در این حالی که امام واجب الاطاعت از نظر شیعه، اما بیعت یه چیز محکمترش میکنه، یعنی به این معنا که دیگه اون وقت زبان تیز میشه برای اون شخصی که بیعت کرده و میقوله، بهش میگه تو اومدی خودت به اختیار خودت دست دادی چرا تقلب کردی. پس این مسئله بیعت یه مسئله، مسئله اصل حکومت حضرت علی از نظر شیعه مسئله دیگری. به عقیده شیعه حضرت علی علیه السلام مستحق خلافت بود به واسطه نسل پیغمبر اکرم، اون یه مرحله، ولی اصل مسئله بیعت خودش یه قرارداد جهانیست، یه قرارداد انسانیست، همه یه انسان ها روش حساب میکنن، اهل سنت هم روش حساب میکنن، لذا حضرت علی علیه السلام به این چیزی که انسانیست و همه یه انسان ها بهش پایدارن که وقتی که دست دادن و پیمان بستن دیگه باید رو حرفشون بایستن، از این نقطه نظر داره با طلحه و زبیر حضرت معاجه میکنه و میفرماد شما اگر از اول بیعت نکرده بودید این راحت‌تر بود، خب میگفتید ما بیعت نکرد، اما حالا که بیعت کردید خارج میشید و نکس بیعت کردید، اینا رو بهشون میگن ناکسین به سه، یعنی کسانی که بیعت رو به هم زدن. این میفرماد که این گناه بزرگیست از برای شما. لقد زعمتما انی قتلت عثمان، بهانه که آورده را انداخته این که میگید من عثمان رو کشتم، در صورتی که خود طلحه معروف است از کسانی بوده است که تحریک میگه مردم را که با عثمان مخالفت بکنن، معروف اینجوری، ولی حالا برای که میخواستن بیعت رو نقض کنن و عایشه را جلو بندازن، بهانه ای که در نسیده این که گفتم حضرت علی عثمانو کشته، حالا میخوایم انتقام بکشیم. فرماد وقت زعمتما، شما گمون کردید یعنی گفتید به مردم، انی قتلت عثمان، که من عثمانو کشتم، فبینی و بینکما من تخلف عنی و عنکما من اهل المدینه، این مردمی که در مدینه هستن و نه اومدن تو ارتش منن نه تو ارتش شما، یه عده اومدن طلحه و زبیر در مقابل حضرت علی لشکر کشی کرده بودن دیگه، یه عده از اهل مدینه که حاضر و ناظر بودن جز ارتش علی هست، یه عده جز ارتش طلحه و زبیر، این دوتا میذاریم کنار، اونا که تو مدینه موندن و نه با من نه شما، از اونا میپرسیم ببینیم که آیا به کشتن عثمان شما بیشتر دست داشتید یا من، بینی و بینکما، بین من و شما شاهد باشد کسانی که تخلف عنی و عنکما، کسانی که هم از من تخلف کردن یعنی تو ارتش من نیستن و عنکما تو ارتش شما نیستن، من اهل المدینه از اهل مدینه اونایی که شاهد و ناظر بودن که عثمان کشته شده و نه جزء باند منن، نه جزء باند شما حسن، اونا رو شاهد قرار میدیم. ثم یلزم کل امرئ به محتمل، بعد هر کسی ملتزم بشه ثم یلزم کل امرئ به قدر محتمل، هر کسی ملتزم بشه به قدر اونی که انجام داده تو تحمل کرده. یعنی تو طلحه و زبه هر اندازه تحریک داشته نسبت به عثمان، بایستی که مجازاتش بکشی. منم همینطور. یعنی هر کس به اندازه‌ای که در این واقع دست داشته ملتزم بشه به عواقبش. ثم یلزم، پس لازم بشه و ملتزم بشه هر مردی کلم به قدر محتمل، به او اندازه‌ای که مرتکب شده تو در این کار دست داشته. فرجعا، بعد نصیحتشون میکنه تانا، فرجعا ایوه الشیخان انزعیه کنم، دو تا پیر مرد طلحه و زبه که از پیر مردهای صحابه پیغمبری، از رأیتون برگردی، یعنی از عهد جنیدون برگردی. فا ان الان اعظم امرکم الان، امروز اگر برگردید فقط یه قدر براتون آره، میگون ما اومدیم ارتشی را انداختیم، حالا بعد بیان وقولیم یخته برامون بعد عقب بزنیم، فقط امروی آری است براتون. اما اگه برا فردا بمونه جهنم هم هستا. میفرماد فإن الان، برای که الان اعظم امرکم الان، آر بزرگترین مصیبتی که برای شما پیدا میکنه این است که یه آره براتون، یخته ننگه براتون که حالا اومده مقابل من دشگر بندی کردید، بعد بخواد بیه طرف من، میگید یختی برامون ننگه صبوچه. من قبل ان یتجمع العار و النار، پیش از آنی که هم آر یعنی هم ننگ باشه و هم آتش. پس حضرت میفهموند که اگر نیایید به طرف من وقت در قیامت، هم آر دارید هم ننگ دارید هم آتشو دارید. از اینجا از کلام حضرت علی استفاده میشه که طلحه و زبیر اگر نیاین به طرف حضرت امیر علیه السلام، اون وقت میشن اهل نار. نظام فرماد که بیایید برگردید توبه کنید، فقط یه ننگی زیر بار، یه ننگی رفته زیر بار ننگ رفتن بهتر از اینه که هم ننگ باشد و هم آتش. این که بعضی هم میگن ما ننگ و بر آتش مقدم میداریم، جوابش این است که در قیامت هم ننگ هست، پس شما اینجا زیر بار یه ننگ بری بهتر این است که اونجا هم ننگ باشه هم نار. من قبل ان یتجمع، پیش از آن که جمع بشه برای شما، هم آر یعنی هم ننگ هم آتش. این هم نامه مختصری که حضرت امیر علیه السلام به طلحه و زبیر نوشتن به وسیله عمران ابن حسین خزائی. و السلام.